رانه. از علاقه‌مندان دعوت میکنم همراه باشند با همکارانم در برنامه حوزه نقره.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی برنامه حوزه نقره. امروز هم تا حوالی ساعت 6 با شما هستیم با خبرهای تازه از حوزه سینما. در برنامه این هفته بنده حمید رضا رضایی با کمال افتخار در خدمت شما عزیزان شنونده هستم به همراه شهاب شهرزاد کارشناس برنامه و کارشناس تلفنی که انشالله آقای محمد رضا لطفی در طول برنامه به جمع ما اضافه خواهند شد و این برنامه به تهیه کنندگی زینب برومن تقدیمتون میشه. انشاءالله تو برنامه امروز حوزه نقره در مورد مسائل مختلف صحبت خواهیم کرد، از جمله بررسی درگیری جنجالی دو تن از فیلمسازان و آسیب‌های اون به سینمای ایران که امیدوارم حتما تا پایان با ما همراه باشید. ۱۷:۳۰ تهران، جام جم، رادیو ایران و حوزه نقره.
سلطان کیه؟
سینما.
فیلم چی؟
گراف، عکس متحرک از قبله آدم.
من قبله آدم نیستم، من گاه مشت زنم.
پرده خیال.
دنبال من بیای، من شما رو پیروز میکنم.
My name is Gladiator.
That's what you know about Rosebud.
طوری نیست پدر، من مواظبت هستم.
بابای قریب.
نه دخترم، دخترتم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم و همه سرگرمیشون رادیو.
اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد بحث جدی برنامه امروز حوزه نقره بشیم، خدمت شما عرض بکنم که همونطور که احتمالاً در جریان هستین، امروز خبری منعکس شد، خبر درگذشت سرکار خانم رفعت هاشمی‌پور، یکی از دوبلورها و گویندگان فیلم بسیار بسیار قهار و صاحب صف که در عرصه دوبله که این زایه رو به سهم خودم و همه دوستان و همکارانم در رادیو ایران، به جامعه هنری، همکاران خوبم در انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم و به خصوص همسر ایشون جناب آقای استاد جلال مقامی و اهالی هنر تسلیت عرض می کنم و اینکه خدمت شما عرض کنم که در آثار فاخری سرکار خانم رفعت هاشمپور مثل فیلم معجزه‌گر به کارگردانی آرتور پن به جای آن بینکرافت صحبت کردند، همینطور در فیلم میخواهم زنده بمانم به جای سوزان هیوارد، و یکی از کارهای شاخص ایشون در عرصه دوبله ایران فیلم برباد رفته هست که سرکار خانم رفعت هاشمپور به جای ویویان لی صحبت کرده بودن، از جمله آثاری است که قابل تأمله و انشالله که روحشون شاد باشه. باز هم به خانواده ایشون و همه اهالی دوبلاژ تسلیت عرض میکنم این ضایعه رو. و اما بریم با شهاب شهرزاد همراه باشیم. شهاب جان سلام، خیلی خوش اومدی، در خدمت شما هستیم.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. به شما حمید رضا رضایی عزیز سلام میکنم، به همه دوستان عزیز شنونده برنامه حوض نقره و رادیو محترم ایران سلام میکنم و به همه علاقمندان سینما. اجازه بده منم در گذشت بانو رفعت هاشمپور رو تسلیت بگم. یکی از ستاره های بزرگ دوبله رفت تا به راه بپیوندد، یکی از صداهای عجیب و ماندگار که توی ذهن همه ما هست با آثار ماندگار، از همونطور که اشاره کردی برباد رفته، در اون اثر دیوانه از قفس پرید، پرستار رچت، اشک ها و لبخند ها، و حتی در اثر ماندگار زندیات سیف الله داد در نقش صفیه، نام او و درست. صدای او همچنان در خاطر ما جاودان است.
حتما همینطور روحشون شاد باشه. بد نیست که بخشی رو در همین زمینه با صدای زنده یاد رفعت هاشمپور بشنویم.
وقتی که من بچه بودم چقدر این ساحل رو دوست داشتم، دلم میخواست برای همیشه اینجا بمونم. میدونی سارا، نه برای این که سفر کردن رو دوست نداشتم، نه، همیشه فکر میکردم که هیچ جای دنیا به اندازه اینجا زیبا خلق نشده. بهترین نویسنده ها درباره چیزی که بیشتر میدونن مینویسن. من باید درباره این جزیره بنویسم. من هرگز روزهای جوانیم را فراموش نمیکنم. آن زمان که امواج از لای انگشتان پایم می گذشتند و ماسه های نقره‌ای و صورتی را با خود به اعماق دریا برمی گرداندند، زندگی بود و آرامش، احساس جاودانگی در جزر و مد دریا و در کرانه بی انتهای افق گسترده بود. اکنون زمانی که به همان آب درخشان خیره می شوم، شادیم را باز می یابم.
بله، بخشی از صدای زنده یاد استاد خانم رفعت هاشمپور رو شنیدین در سریال قصه های جزیره که به جای عمه هتی صحبت می کردن و هنرنمایی می کردن. روحشون شاد باشه و انشالله که دیگر پیشکسوتان عرصه دوبلاژ این سرزمین همچنان استوار و پایدار و سلامت باشن و انشالله جوانان بتونن از این نعمت و از حضور این عزیزان، کسانی که علاقمند به عرصه دوبلاژ هستن، از بزرگان و پیشکسوتان استفاده بکنن و انشالله در زندگی موفق و معید باشن. اما بریم سراغ موضوع جدی برنامه این هفته حوض نقره. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، بررسی درگیری جنجالی دو تن از فیلمسازان و آسیب‌های اون به سینما که از زبان شهاب شهرزاد مفصل و کامل موضوع رو بشنویم و بررسی کنیم. شهاب جان در خدمتی.
شهاب جان ببین، بیش از این که بخوایم به موضوع درگیری احتمالی دو کارگردان یا دو تن از اهالی سینما بپردازیم،
بله،
به نظرم میاد ضروری تر اینه که به نقد این نحوه خبررسانی بپردازیم. شما الان چند روزه که میبینید توی فضای مجازی پر شده که دو تا کارگردان سینما به جون هم افتادن، چون در جشنواره چهلم یه سری اخباری منتشر شد، خود ما هم حتی بهش پرداختیم، که یکی از فیلم‌های مطرح یعنی ملاقات خصوصی، گویا که یک کسی ادعایی داره در مورد اینکه این طرح یا این قصه یا این فیلمنامه بر اساس فکری از او بوده یا هر جزئیات دیگری، این ادعاها زمیمه شد به خبری که به تازگی منتشر شده.
بله.
و گویا یک تشابه اسمی ماجرا رو تشدید کرد. یعنی خبر این بود که دو تا کارگردان به جان هم افتادن، یکی میگه این ایده و طرح مال من، شما دزدیدی، و رفته ازش شکایت کرده.
عجب.
اونی که ازش شکایت شده آدم پولداری بوده گویا، و آمده از اون در واقع آمده آدمهایی رو، اشراری رو استخدام کرده تا روی اون طرف رو کم بکنه.
حالا
از خجالت و به هر حال اینجوری که منتشر شده این داستان بوده. ولی بعد که بررسی میکنیم میبینیم اصلا اولا این دو نفر کارگردان سینما نبودن.
جدی؟
یک توهین نیست به نظرم به جامعه سینمای کشور این نحوه، هم توهین به مخاطب، هم توهین به جامعه هنری و سینمایی کشور. یعنی واقعا باید گفت این چه طرز اطلاع رسانیه، این چه طرز خبر رسانیه.
شما فکر میکنی قرضی بوده پشتش؟
ببین مثل این که بگن فرض کن دوتا گوینده این کار کردن، فرقی نمیکنه، دوتا پرستار، دوتا کارگردان سینما. خب چرا اسمشونو نگفتین؟ شما در مورد حتی کلاهبرداران بزرگ اقتصادی سینجیمی، الف میمی، یه چیزی میگیم، ولی در مورد این هیچی نگفتیم، فقط گفتیم کارگردان سینما.
کلی.
این باعث شده که آیا احترام کارگردان سینما حفظ بشه یا آبروی کارگردان سینما در خطر بیفته. الان همه دارن نگاه میکنن کدوم کارگردان سینما رفته مثلا 40 میلیون پول داده، دو سه نفر اجیر کرده، گفته برین به اون آدم 20 تا چاقو بزنید.
دوست.
بعد متوجه میشیم اصلا داستان چیز دیگریه که حالا من براتون شرح
میکنم. خب در همین زمینه با محمد رضا لطفی، فیلمساز و منتقد سینما هم قراره که صحبت بکنیم. آقای لطفی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رضایی عزیز، آقای شهرزاد نازنین و شنوندگان محترم برنامه حوض نقره و مخاطبان شبکه رادیوی ایران. ضمن این که منم در گذشته بانو هاشمپور رو خدمت جامعه هنری و مردم خوبمون تسلیت.
سلامت باشین، خیلی متشکرم و خیلی خوشحالیم که در این گفتگو شرکت میکنین. شباب با شما صحبت.
خب من دیدم که محمد رضا جان خیلی خوش آمدی.
مرسی.
من دیدم که محمد رضا مثل همیشه که واکنش نشون میده و پیگیری میکنه مسائل رو، چون این دغدغه رو منم داشتم دیگه. چند روز آقا میگردیم دنبال مجرم. کیه، کدومی که از کارگردانان حاضر در جشنواره چهلم بوده
کی بهش میخوره
که پول داده؟ گفتیم آره کلی هم فکر کردیم که از مثلا علاقمندان آقای کیمیایی شاید بوده باشه، اینا چاقو مطرح شده. حالا اینا شوخی میکنیم.
بله.
ولی واقعیت این بود که پول داده مثلا 40 میلیون گفته برین به این ضربه بزنی، 20 تا چاقو زدن به طرف و حالا گفته 30 میلیون هم میدم اگه گوشیش هم برام بیارید. یه همچین حاشیه هایی هم
گذاشتن.
حالا این که مسئله اصلا احترام بوده، چرا ما اسم نمیبریم؟ اگر نمیدونیم که اینا کارگردان سینما بودن چرا میگیم اینا کارگردان سینما بودن؟ اگر میدونیم خب اسمشون رو ببریم. بالاخره یه اتفاقی است که افتاده، اگر مستند داریم گزارش میدهیم، اگر نه نحوه خبررسانی اشکال داره. حالا تا به اینجا بشنویم واکنش محمد رضا لطفی چی بوده تا بریم به پشت صحنه.
در خدمتی.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که خب بله، من اولا مرسی از توضیح شما های شهرزاد و لطفی که همچه به من دارین. واقعیت اینه که خب شما جان مطلب رو ادا کردیم و دقیقا هم همینه. من یه مطلبی توی صفحه شخصی خودم گذاشتم، یعنی در واقع روز اولی که این خبر منتشر شدش نوشتم که واقعا باید تأسف خورد به حال سینمای ما که امروز به یه همچین وضعیت و به یه همچین جای رسیده. ولی انتظار داشتم که حداقل چند ساعت بعد وزارت ارشاد، سازمان سینمایی و حتی نیروی انتظامی که در واقع منتشر کننده اصلی این خبر بوده واکنش نشون بده و اسامی عنوان بشه. ولی یه 24 ساعت گذشت و هیچ خبری منتشر نشد، به هیچ اسمی آورده نشدش و این منجر شد به در واقع به واکنش دوم من و مطلبی که نوشتم و همین چیزایی که آقای شهرزاد عزیز عنوان کردن. به نظر من ببینید این موضوع چند بخش داره. در گام نخست واقعا تأسف آور این گونه اطلاع رسانی. آقا یا اگر جرمی محرز شده، اتفاقی افتاده، ما موظفیم که اسم بیاریم. یعنی چه که خبر رو ناقص منتشر میکنیم و این خبر در واقع در جامعه هنری و سینمایی که هیچ در کل جامعه میپیچه و به قول معروف هم آن چیزی که من هم عنوان کردم همین بودش که ما با این کار داریم چی کار میکنیم؟ میخوایم حفظ حرمت سینماگرا و کارگردانا رو داشته باشیم. برعکس ما داریم کل جامعه سینما رو زیر سوال
می‌بریم. بعد چرا کارگردان سینما الان مشخص شده، حالا تا اونجایی که اطلاعات به ما رسیده محمد رضا جان،
بله،
یک کسی است که یک فرد پول داره، یعنی صرفاً یک فرد
یک سرمایه گذار، یک دستیار کارگردان،
بله، یا یه برنامه ریز که من دیدم الانم انجمن برنامه ریزان
بیانیه داده،
یعنی دفاع کرده از این عضو خودش، گویا که این عضو هم اسمش آقای علیرضا شمس شریفی هست، که حالا به دلیل تشابه اسم با علی شمس که کارگردان فیلم ملاقات خصوصی اون، شایعات هم منتشر شده بود. اون بعد از اینکه اون سیمرغ مردمی رو گرفتن از ملاقات خصوصی، اون همه خبرها و ناخبرها، این دیگه نوبر بود، یعنی واقعا خیلی صدمه داشت میزد، ولی ایشان تکذیب کرد. بالاخره علیرضا شمس شریفی که برنامه ریز بوده و یه آقای گویا به اسم سجاد خواجه علی جانی که سرمایه گذار بوده توی فیلم های مختلف مثل ما همه با هم هستیم و اینها، و به هر حال اگر لازم تکذیب بشه تکمیل بشه، همین الان دوستان میتونن در واقع از همین برنامه استفاده بکنن برای تکمیل این خبر. اما این که چرا ما جانم محمد رضا جان بفهم،
خواهش میکنم، نه ببخشید، من میخوام در تکمیل همین جمله شما عرض بکنم برای اینکه حالا وارد بحث بعدی نشین، بگم که دقیقا موضوع همینه. یعنی ببینیم، ما وقتی یک خبر رو اعلام میکنیم، این باید پایه خبر و چیز باشه که این باعث بی‌آبرویی و تعمیم به کل جامعه اون سنس نشه. حالا به قول
مگه چند تا کارگردان ما داریم محمد رضا جان بالاخره، یا مثلا چند تا برنامه ریز داریم؟ سینمای جامعه کوچیکه، موسیقی جامعه کوچیکه، هنری جامعه کوچیکه.
اصلا باید عنوان بشه. ببینید آقای شهرمنی دارم میگم، ببینید یک جرم محرز شده، یک جرمی اتفاق افتاده، بله. بسیار، من میگم تا اینجا بسیار. حالا اولا نحوه اطلاع رسانی بسیار ضعیف و غلط و اشتباه بوده. یعنی ما وقتی یه اتفاق میفته، اولا یک باید اعلام بشه، دو بلا فاصله وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بیاد بیانیه بده و صحبت بکنه. اگر فیلمسازه، پروانه فیلمسازی اون کارگردان باید مادام العمر لغو شده.
بله، اگر تهیه کننده،
اگر سرمایه گذار، اگر فیلمبردار، اگر نویسنده، هر سمتی که داره باید مادام العمر حذف شود و در واقع این بیانیه داده بشه که این تضمین داده نشه به کل جامعه. این موضوع بعدیه. یعنی من یعنی مرحله بعد از این که این اطلاع رسانی ضعیف بود، الان همونجوری شما اشاره کردین، یک بیانیه انجمن صنفی دستیاران داده. خب دستشون درد نکنه، به نظرم خیلی بیانیه درستی بود، ولی انقدر این موضوع به نظر من حاد و بزرگتره که واقعا باید در سطح کلام بهش نگاه کرد.
حالا محمد رضا جان،
سازمان سینمایی و وزارت ارشاد باید بیان پای
محمد رضا جان، اگه حالا نفرسن ما رو هم چاقو نزنن، چون خیلی خطرناک شده اینجوری با این وضعیت. شما الان ببین، ما با یه کسی طرفیم، شما فقط کافیه جستجو بکنین فضای اینترنت رو، میبینید که خیلی چیزهای مختلف با اسناد انتساب پیدا کرده به یک فردی.
بله.
یه زمانی ما از همین رادیو ایران فریاد میزدیم، 3 سال 4 سال پیش،
بله،
که آقا پولشویی داره تو این سینما، بله، اتفاق میفته. بله. شما، بله، یادتونه کمیسیون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو دعوت کردیم، درگیر کردیم، قول دادن پیگیری میکنن، یه کارایی هم شد. الان همین فیلم ما همه با هم هستیم، سرمایه گذارش یکی از همین افراد درگیر هست.
بله.
همون زمان هم گفته شد چرا اون همه آدم، چرا این همه ستاره با این دستمزدهای عجیب و غریب شما استخدام کردی توی یک پروژه، این پول از کجا آمده؟
بله.
پروژه های مختلف، طرح های سینمایی مختلف، اون کاری، بله، که با مهران مدیری انجام شد، بعد به دلیل نامشروع بودن پشتیبانی مالی جلوش گرفته شد. این،
بله،
اون برنامه‌ای که برنده باش نمیدونم چی بود جلوش گرفته شد.
بله.
اینا،
بله،
همه پولش از طرف یکی از همین افراد درگیر آمده. الان،
بله،
قوه قضاییه به نظرم خیلی شفافتر از اینا، خیلی بدون احتیاط‌تر از این حرفا باید جامعه سینمایی، جامعه هنری، جامعه فرهنگی و مردم و مخاطبان رو هوشیار بکنه که آقا چه کسانی، این پولا از کجا اومده وارد سینمای ما شده، از کجا اومده که یه کسی که ویندوز نصب می‌کرده ناگهان آمده گفته مثلا 1 میلیارد و فلان قد میدم به مهران مدیری، 1 میلیارد و فلان قد میدم به محمد رضا گلزار برای 5 روز بازی تو فلان کار.
خب بله،
این همون یکی از همین افراده که
خب
اینا باید روشن بشه که بعد پول میفرسته بره چاقو بزنن فلان، یا اینا اگر هست اگر نیست اینا رو روشن بکنیم برای جامعه.
دقیقا. ببینید آقای شهرزاد، من یه نکته ای رو اضافه بکنم، شما خاطرتون هستش ما برنامه‌های متعددی رو تو این زمینه داشتیم، حداقل من به شخصه یکی از اون کسایی بودم که سالهاست دارم فریاد میزنم که بابا موزل اصلی و بزرگ سینما ایران فیلم نامه نیست. موزل اصلی و بزرگ سینما ایران تهیه کننده. شما راه و روش و شیوه به قول معروف تولید تهیه کننده رو دارین در مسیر اشتباهی میرین. طبق قانون کسی که دو یا سه کار سرمایه گذاری بکند میتواند کارت تهیه کنندگی بگیرد. این یک روالیه که به صورت قانونی وجود داره. این یکی از غلطترین و پر اشتباهترین و اشکالترین نوعهای
یعنی ببخشید یه دزد به راحتی میتونه بعد از دو سه تا فیلم یعنی دو بگه من یه پولی آوردم از کجا آوردی دزدی یا هرچی
مثل هم مثل این میمونه که مثلا به شما بگن که اگه در ساخت سه تا ساختمون شما مشارکت مالی بکنید به شما پروانه مهندسی ساختمون سازی میدن. دقیقاً مثل این میمونه. در صورت که تهیه کنندگی یک تخصص بابا در همه جای دنیا تهیه کننده حتی تخصصش و اهمیتش در فیلم سازی از کارگردان بالاتره. چرا؟ چون متولی تولید و به جریان افتادن پروسه تولید یک فیلم سینمایی. تا زمانی که تهیه کننده اون دانش لازم رو نداشته باشه نمیتونه فیلمنامه خوب رو از بعد تشخیص بده دقیقا. که خریداری بکنه، نمیتونه بابت ساخت یک فیلم خوب قدم جلو بذاره، نمیتونه بابت پیوند سینما و مخاطب بشه. وقتی شما این مسیر و پروسه غلط رو طی میکنی باعث میشه که همین چیزی که میبینیم روز به روز فیلم ها بی‌خاصیت‌تر میشن، روز به روز در واقع اون پیوند بین مخاطب و سینما از بین میره و این باور بکنیم چه بخوایم چه نخوایم مسببش نه نویسنده ها هستن نه کارگردان ها هستن، مسببش در واقع نظامیه که داره تهیه کننده رو
نظامیه که محمد رضا جان نظامیه که اجازه داده و اجازه میده پول فاسد و نامشروع وارد این سینما بشه.
درست.
یعنی الان من خواهش میکنم حالا اینکه ریحانه پارسا گفته یا هر کسی دیگری گفته ولی قوه قضاییه رسیدگی بکنه. ایشان آمده از پشت صحنه گفته، گفته یکی از حالا یکی از همین افراد درگیر در همین پرونده دسترسی داره به درگاه‌های بانکی متعددی داخل کشور برای وبگاه‌های قمار و شرط بندی. این پول رفته تو دست سینماگرانی مثل کمال تبریزی و اینا هم رسیده، اومده تبدیل شده به فیلم و اومده بعد با همه به اصطلاح پرآوازه‌ها یک کسی عکس گرفته گذاشته با همه رو هم بغل کرده و در آغوش گرفته چون پول زیاد خرج می‌کرده.
بله.
یعنی اینا رو بالاخره یه جایی باید بفهمیم. البته من خبر شدم یه گویا مدت کوتاه ایشان بازداشت بوده ولی هنوز شفاف نیست جامعه. مدت هاست ما میگیم آقا این وبگاه‌های شرط بندی، این پول حرام، این دزدی علنی جلوشو بگیرید. وبگاه‌های داخلیه، یعنی من الان میتونم به راحتی برم شما زیرنویس خیلی از این شبکه‌های شوم موسیقی رو که می‌بینید از اون طرف از کارهای هنرمندان داخلی ما پخش می‌کنن به عنوان تبلیغ. الان هم یه هنرپیشه یه خانومی رو سحر قریشی رفته اونجا به اسم ازدواج با نمیدونم کیک رفته در خدمت تبلیغ به همین وبگاه‌های شرط بندی و قمار و ایناست. شلوغش می‌کنن فقط برای اینکه برن مردم به اون وبگاه‌ها در واقع پول خرج بکنن، پولاشون خورده میشه. در این حال میخوام بگم اگر این منشأ گرفته میشد الان ما شاهد خبری نبودیم که کارگردان سینما اصلا به این شأن نمیرسیده کسی که اهالی سینما نامیده بشه که بیاد مثلا شرخر استخدام بکنه، چاقوکش استخدام بکنه و این حرف
درسته.
ما یه جای دیگه یعنی منشأ رو رها کردیم گویا.
دقیقاً درسته، همینطوره که میفرمایی. عرض بنده هم همینه، یعنی میگم که در وهله هم بخاطر همین من عرض کردم که باید گام به گام بریم جلو. یعنی گام اول بسیار خوب، ما میگیم که این اطلاع رسانی غلط بوده، در این شکی نیستش. گام دوم به نظرم وزارت ارشاد سازمان سینمایی اون چابکی لازم رو نداشته برای اینکه بلافاصله پای کار بیادش اعلام بکنه و موضع گیری بکنه. مرحله سوم همین چیزی که شما میفرمایید و بنده عرض کردم، یعنی پیدا کردن این سرمنشأ که چطور میشه. الان ما متوجه شدیم به هر حال میگیم یک سرمایه گذار و تهیه کننده که در واقع حالا نمیدونم ایشون کارت تهیه کنندگی داره یا نداره رو من نمیدونم، ولی به هر حال عرضم اینه که این منشأ در واقع این سرمنشأ به این موضوع برمیگرده که ما متاسفانه راههایی که برای صدور کارت و مجوز تهیه کنندگی داریم میدیم بسیار غلط هستش، بسیار پر اشتباه هستش و فراموش میکنید که تهیه کنندگی و اساسا تهیه کننده یک تخصص انقدر مهم و انقدر پیچیده است که در همه جای دنیا عرض کردم حتی مرتبهش از کارگردان هم بالاتر هستش. حتی من خودم فیلمسازم میگم به درستی هم این اتفاق هستش، چون تهیه کننده هستش که میتواند عامل به جریان افتادن تولید یک فیلم سینمایی بشه.
دقیقاً. خیلی متشکرم.
آقای لطفی از اینکه در این گفتگو این هفته با ما همراه بودین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اگر نکته خاصی هست در خدمتی.
خواهش میکنم. من عرض نیست.
سلام.
متشکرم.
ممنون شما. با شما خدا
حافظ. خیلی ممنون. عصر خوبی
باشید. عصر خوبی داشته باشین. خدا حافظ. همچنان با حوض نقره از رادیو ایران همراه باشید. ده و 26 دقیقه حوض نقره رادیو ایران و خیلی متشکرم که همچنان با برنامه خودتون همراه هستین. روز گذشته مصادف بود با سال روز در گذشته یکی از بازیگران سینمای ایران در سالهای دور، زاون قوکاسیان، که
زاون منتقد بود البته بیشتر و
بیشتر بله
آره پژوهشگر بود. میخواستم همینو بگم همین بود که حالا
چون قراره یه آیتم رو بشنویم،
چند باری این جمله رو تکرار کردم که از هیچ منتقدی در هیچ کجای جهان تندیسی نساختند. حالا یه منتقد، البته ایشون کارگردان هم بود، در عرصه‌های مختلف فعالیت میکرد، ولی خوشحال شدم که دیدم در میدان جلفای اصفهان از زاون قوکاسیان، یکی از منتقدای باسواد سینما ایران هست، یه تندیس، یه سردیس در واقع طراحی شده، اونجا قرار گرفته. خب جای تبریک داره این حرف دیگه هم. نقض شد، یعنی اینکه بالاخره از یک منتقد یک مجسمه ساختیم. هرچند که شنیدم که آمده بودن یه عده صدمه زدن و شهرداری این موضوع رو پیگیری کرد.
بله، در همین زمینه سرکار خانم تینا میرکریمی بخشی رو آماده کردن که در این لحظه دعوت میکنم بشنوید.
در هفته ای که گذشت و در روز اول اسفند ماه، مصادف با سال روز درگذشت هنرمندی بود که از او به عنوان آغازگر ادبیات سینمایی و نگارش آن در ایران نام برده می شود. زاون قوکاسیان، کارگردان، فیلمساز، منتقد و مدرس سینما، زاده هفتم اردیبهشت ماه سال 1329 در اصفهان بود. هرچند در دانشگاه رشته شیمی خواند، اما عشق به سینما او را به دنیای این هنر کشاند. علاقه ای که خود می گفت سرچشمه‌اش از مادر است، مادری که خود از شیفتگان هنر نمایش و سینما بود.
مادرم تمام فیلم های چاپلین را منو می برد و کم کم فیلم های چاپلین به خاطر اون نگاه انسانی و پر از واقعا حسنه‌ای که درش بود منو یک طورایی شیفته خودش کرد و مادرم آمدانه منو به دیدن فیلم های چاپلین می برد. یک درس بزرگی بود که در کودکی آموختم، علاوه بر این که عاشق سینمام شدم.
نام زاون قوکاسیان در تاریخ هنر معاصر ایران به عنوان نخستین کسی ثبت شده است که برای یک فیلم سینمایی کتاب معرفی و نقد تهیه و منتشر کرده. او 43 سال به عنوان منتقد فیلم نقد نوشت. رسول هنرمند، یکی از هنرمندان نمایش و سینمای اصفهان و از استادان دانشگاه هنرهای زیبای این استان، از دوستی چندین سالش با ایشان و دلیل محبوبیتش میگوید.
من تقریباً یه 7-8 سال مدیر طرح و برنامه صدا سیما اصفهان بودم تلویزیون و آقای زاون هم دعوت ما تشریف آورده بودن توی شورای کارشناسی. این مدت 7-8 سال رو حالا در کنار کارهای دیگه، فعالیتایی که داشتن توی شورا بودن و همراهشون بودیم. حالا غیر از این خب توی فعالیت‌های سینمایی و کنار کارهای نقد و جشنواره و کلاسایی هم که داشتن همراهشون بودیم.
ایشون یکی از محبوب‌ترین چهره‌های فرهنگ هنری استان اصفهان هستن. این محبوبیت رو چگونه فکر می‌کنید به دست آوردن؟ شما بگین برام.
سراسر وجودش عشق و مهربانی بود و هر کسی که حالا چه دانشجوهایی که باش کار میکردن چه همکارایی که باش بودن کافی بود.